آقای نقی محمودی، من سلام و درود گرم دارم به شما و پیشاپیش تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگوی دیگر پذیرفتید.
من هم سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان رادیو ندا.
آقای محمودی، اخیراً نامه از سوی شاهرخ زمانی، کارگر زندانی از زندان تبریز، انتشار یافته. پیش از آن که به خود این نامه بپردازیم و مسائل آن، لطف کنید آخرین خبرهایی که از شاهرخ زمانی، محمد جراحی، محبوس زندان تبریز هستن بفرمایید.
متاسفانه آخرین خبری که در ارتباط با این دو تن، یعنی آقای محمد جراحی و شاهرخ زمانی، فعالین کارگری، به دست ما رسیده این بوده که روز 18 بهمن ماه سال جاری در بند قرنطینه زندان تبریز از طرف زندانیان عادی مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفتن و در حقیقت تخت خواب اینها هم تصرف شده از طرف زندانیان عادی و در حال حاضر مجبور به خوابیدن بر کف بند هستند. همونطور که مستحضر هستید، متاسفانه این شیوه، یعنی تحریک زندانیان عادی به ایجاد درگیری و یا ایراد ضرب و جرح نسبت به زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی، سابقه طولانی و درازی داره. در زندانهای گوهردشت و اوین معمولا این رویه کثیف از طرف مسئولین زندان جمهوری اسلامی سالهاست که به عنوان رویه معمول اعمال شده و متاسفانه در مورد این دو فعال کارگری نیز از این شیوه استفاده شده است.
آیه محمودی، این زندان قرنطینه چه وضعیتی داره؟ از چه قراره؟ چه مشخصی داره؟
قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، در ارتباط با مدت نگهداری زندانیان در حقیقت جدید الورود به بند قرنطینه می‌خواستم یه توضیحی خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
و اون این که زندانیان تازه وارد صرفاً به مدت 72 ساعت در بند قرنطینه نگهداری میشن و علت اون هم انجام بعضی از آزمایشات، به خصوص آزمایش خون و اعتیاد و یا در حقیقت تشخیص این که زندانی جدید ورود به بیماری خاص و واگیر و مصری در حقیقت مبتلا هست یا نه صورت میگیره. و نگهداری زندانی جدید ورود به بیش از مدت 72 ساعت در حقیقت کاملا هدفمند هست و این به انگیزه اذیت بیشتر زندانی هست که یا قبل از محکومیت قطعی به بند قرنطینه اعزام شده و یا قبل از اون. به همین خاطر در مورد این دو فعال کارگری و یا در ارتباط با بعضی از زندانیان سیاسی آذربایجان که در چند ماه گذشته در بند قرنطینه بودند و همکارم آقای موسی برزین خلیفه‌لو نیز جزء این افراد بوده، حتی به مدت 3 هفته اینها رو در این بند نگهداری کردند، در حالی که وضعیت این بند خیلی نامساعد و غیر انسانی و غیر بهداشتی است. تقریبا 3 و یا 4 برابر گنجایش زندانی در این بند زندانی نگهداری میکنند. بیشتر زندانیان مجبور به خوابیدن در کف بند قرنطینه هستند. متاسفانه دستشویی و حمام این بند هم محدود هست به 1-2 دستشویی و حمام و هم اینکه امکان استفاده از این حمام دستشویی هم به لحاظ کثرت زندانیان و هم به لحاظ غیر بهداشتی بودن آن برای افرادی که در این بند نگهداری میشن خیلی دشوار هست و به راحتی مواد مخدر مصرف میشه در این بند و با توجه به ابعاد کوچک آن افرادی که حتی از مواد مخدر استفاده نمی کنند وقتی در معرض استفاده مواد مخدر توسط سایر زندانیان هستند طبیعتا احتمال در حقیقت اعتیاد این افراد هم میره و ما میبینیم که خود زندان تبریز با توجه به این که یک جهنمیه که مسئولین در اونجا زندانیان رو به انهای مختلف اذیت و شکنجه میکنند، این بند قرنطینه به مراتب وضعیتش بدتر از سایر بندهای زندان تبریز هست و در مورد این دو فردی که اسمش رو بردیم، آقایان محمد جزایی و شاهرخ زمانی، این شیوه اذیت مضاعف پیش برده میشه.
بله، با تأسف زیاد و این نامی هم که از سوی شاهرخ زمانی با پذیرفتن تمام تبعات آن انتشار داده، حقایقی را که بیان کرده و بسیار تکان دهنده است، از جمله تهدید به تجاوز شده است. طبق گفته ماموران وزارت اطلاعات ما فوق قانونیم، یعنی به این معنا من پرسشم اینه که آیا خود دستگاه قضایی در رابطه با حکم صادره از سوی وزارت اطلاع مامورین وزارت اطلاعات اعمال نظر میشه، یعنی تابع نظر اونهاست، یا خودش مستقل عمل میکنه؟
در مورد سوال آخرتون، من با توجه به دیدگاهی که نسبت به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارم و اینکه تأثیر پذیر هستند از اداره اطلاعات، ولی این به شکل مطلق نیست، یعنی در بعضی مواقع هم که من خودم وکالت این نوع پرونده ها رو بر عهده داشتم قضات مستقلا عمل می کنند، ولی در بعضی موارد که فشار اداره اطلاعات به صدور حکم سفارشی بر قضات دادگستری هست، متاسفانه این احکام سفارشی که غالبا احکام بسیار سنگینی است که در ارتباط با محمد جراحی و شاهرخ زمانی هم صورت گرفته صورت میگیره و قضات متاسفانه تحت تأثیر و ارعاب اداره اطلاعات این احکام رو صادر میکنند. از طرف دیگه بحث تهدید و یا تهدید جنسی، تهدید به تجاوز، همون گونه که شما هم میدونید و همه میدونن، در حقیقت یک موضوع جدیدی نیست و متاسفانه این رویه هم در بازداشتگاه های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هم در بازداشتگاه های اداره اطلاعات جمهوری اسلامی متاسفانه به یک رویه معمول تبدیل شده و این افراد که خودشون رو سربازان گمنام امام زبان در حقیقت خطاب می کنند از بی اخلاق ترین افراد جامعه هستند که به راحتی می توانند یک فردی رو که در حقیقت 50 سال 55 سال داره این رو تهدید به تجاوز بکنند، یا دختر و پسرش رو تهدید به تجاوز بکنند که از این طریق بتونند اون اقرار یا اعترافی که مد نظرشون هست از افراد اخذ بکنند. من همینطور شنیدم که خانواده شاهرخ زمانی هم بعد از انتشار این نامه افشاگرانه که سند دیگری بر اسناد جنایت وزارت اطلاعات بدنام جمهوری اسلامی هست، تهدید شدند که هر گونه خبررسانی در ارتباط با وضعیت شاهرخ برای اینها گرون تموم میشه و از هر گونه مصاحبه با رادیوها و تلویزیونهای خارجی که در خارج از ایران هستند بایستی اجتناب بکنند، که این هم باز فشار مضاعفی است که هم بر خود زندانی وارد میشه، چون در صورتی که اخبار زندانی به صورت مستمر و واقعی منتشر نشه طبیعتاً دست اداره اطلاعات هم در ایذا و اذیت زندانی باز هست و از طرف دیگه خانواده زندانی هم وقتی در معرض چنین تهدیدی قرار میگیره طبیعتاً هم برای خود خانواده هم برای فرد زندانی که دستش از همه جا کوتاه هست یک امر بسیار ناگوار و منفی هستش.
آیه محمودی، با توجه به این که با این همه تهدیدات و افتخار میکنن به کهریزک و تجاوزات خودشون، به نظر شما اینها نشانگر چی هست؟
من اینها رو نشان از ضعف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، وزارت بدنام اطلاعات و کلن حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی میدونم. یعنی حاکمیتی که یک فرد زندانی رو که هیچ امکانی نداره و دست و پا بسته و چشم بسته در اختیارش هست به این شیوه ها مورد شدیدترین تهدیدها قرار میده، یک حاکمیت ضعیفی است که سعی میکنه با توسل به این روش ها و شیوه های غیر انسانی و غیر اخلاقی و غیر قانونی به تثبیت عدم مشروعیت خودش ادامه بده.
خب آیه محمودی، با توجه به این اعترافاتی که تحت فشار میگیرند، چه این اعترافات رو معتبر نمیدونن، ولی چرا بر اساس این اعترافات دروغین که زندانی در یک شرایط بسیار دشوار مجبور میشه به این اعترافات تن بده، دادگاه ها بر همین اساس حکم صادر میکنن؟
متاسفانه به لحاظ این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقرار رو به عنوان شاه دلیل و یا حتی در بعضی مواقع به عنوان تنها دلیل اثباتی وقوع جرم در حقیقت در نظر میگیره، سعی میکنند به هر نحوه از آنها و به لطایف الحیل از زندانی یا از متهم اقرار غیر واقع و خلاف واقع عفو بکنند و اخذ چنین اقراری هم با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم کنوانسیون های مختلف در ارتباط با حقوق زندانیان و حقوق متهمین امری ممنوع، مردود و مذموم هست، که علاوه بر مذموم بودن این عمل، اقراری که از این طریق عرض میشه فاقد ارزش و وجاهت قانونی و قضایی است.
بله، ولی با این حال احکام صادره کلن در رابطه با متهمین به همین شکل هست.
متاسفانه در اکثر موارد به این شکل هست، یعنی یا با تهدید روحی در حقیقت متهم و یا با شکنجه جسمی متهم سعی میکنند نسبت به اخذ چنین اقرارهای دروغینی اقدام بکنند و یا در برخی موارد با دادن یک وعده های دروغین به متهم که در صورت اقرار به صورت بلا قید آزاد خواهد شد و یا اینکه فلان امتیاز رو در اختیارش قرار خواهند داد و یا اینکه پروندهش کلن مختوم خواهد شد و یا هر نوع از این وعده های دروغین هم ممکنه اون اقرار غیر واقعی اخذ بشه، که در این مورد اگرچه این اقرارها منبع و منشأش به این شکل بوده، در حقیقت این هم اون کیفیت دادرسی رو زیر سوال میبره و هم کیفیت حکم صادره رو، چرا که در رسیدگی های قضایی کل اون پروسه دادرسی و صدور حکم بایستی مبتنی بر یک روال قانونی و مبتنی بر موازین حقوقی باشه و خارج رسیدگی های قضایی خارج از این مورد طبیعتا مردود هست و فاقد ارزش قضایی هستش.
بله آیه محمودی، در نامه شاهرخ زمانی ایشان درخواست آزادی بدون قید و شرط رو کرده با رد اتهامات وارده و در این حال از وزارت اطلاعات هم شکایت کرده. چگونه میشه این را پیگیری کرد؟
شکایتی که از طرف زندانی یا متهم تحت بازداشت ارسال میشه، مسئولین زندان و وکیل بند موظف به انعکاس این شکایت به مرجع قانونی هستند. یعنی شکایتی که در برگ‌های مخصوصی که در حقیقت شاهرخ زمانی هم از طریق این برگ‌ها در حقیقت آنچه بر سرش آمده رو تفسیر کرده و تبیین کرده، بایستی امضا که قبول نمی کنن، بایستی انگشت زده بشه و مسئولین زندان مکلف هستن که این شکایت رو مورد رسیدگی قرار بدن. گیریم که نتیجه‌ای حاصل نشه، ولی باز وقتی که زندانی با مورد مشخص از بازجوی خودش که هرچند اسمش مشخص نیست چون اسم همه اینها سرباز گمنام امام زمان هست، ولی با توجه به اینکه مشخص هست که از چه فردی چه کسی بازجویی کرده، بایستی این شکایت منعکس بشه و رسیدگی بشه. که من خودم زمانی که وکیل یکی دو نفر از زندانیان سیاسی آذربایجان که تحت شکنجه واقع شده بودند این شکایت رو در حقیقت پیگیری کردیم و علارغم این که به نتیجه حاصل نشد، چرا که از ما اسم بازجو و اسم شکنجهگر رو پرسیدند و من با پوزخندی گفتم که طبیعتاً زمانی که موکل من با دست و چشم بسته در زیر ضربات مشتلگد بازجو بوده، نه بازجو اسمشو به موکل من اعلام کرده و نه اینکه اسم بازجو در روی لباسش بوده که موکل من اسم بازجو رو یا شکنجهگر رو اعلام بکنه، ولی باز همونطور که گفتم این شکایت قابل پیگیری هست.
آیه محمودی، من بسیار از شما متشکرم. اگر در رابطه با همین نامه آقای شاهرخ زمانی مواردی هست که بخواید ذکر کنید بفرمایید.
شاهرخ زمانی در این نامه کلن با اون ادبیات خاص خودش به موارد نقض حقوق خودش در اداره اطلاعات و همچنین دادگاه انقلاب تبریز اشاره کرده، یعنی رسیدگی که به پرونده شده و بازجویی هایی که انجام شده رو که تحت چه شرایطی بوده به روشنی بیان کرده. بنابراین در این نامه هم میشه به این نتیجه رسید که اتهام وارده به شاهرخ زمانی که مستلزم چنین مجازات سنگینی باشه فاقد به چه قانونی بوده، چون شاهرخ زمانی هیچ عملی رو مرتکب نشده که عنصر مادی جرائم در حقیقت استنادی در حکم صادره رو تشکیل بده و همین که شیوه دادرسی، نحوه بازجویی همش غیرقانونی و خارج از موازین حقوقی و قانونی بوده است که دقیقاً به ذکر همه موارد پرداخته، در صحت وقوع چنین نامه‌ای نباید ذره‌ای شک کرد چرا که شاهرخ زمانی موقعی اقدام به انتشار این نامه کرده که نه در بیرون از زندان هست و نه در خارج از کشور است، بلکه اسیر دست مأمورین زندانبان جمهوری اسلامی هستش که بایستی مسئولین جمهوری اسلامی جواب بدند و به شکایت شاهرخ زمان رسیدگی کنند.
آیه محمودی، اینجا یک پرسشی به ذهنم خطور کرد که در حمایت از شاهرخ زمانی و زمانی ها، محمد جراحی و سایر کارگران زندانی، چه اقدامی میتونه به نظر شما مؤثر واقع بشه در حمایت از این عزیزان دربند؟
به نظر من اونهایی که بالاخره صاحب قلم هستند و یا صاحب یک میکروفون یا در حقیقت صدایی هستند که میتونن از این طریق صدای افراد مظلوم و ستمدیده رو که هیچ حمایتی ندارند بایستی به گوش جهانیان و مسئولین برسونند که حداقل زندانی در وضعیت بایکوت قرار نگیره که جمهوری اسلامی هم هر آنچه را که خواست بر سر این فرد بیاره. و طبیعتاً با توجه به اینکه خانواده شاهرخ زمانی در بیرون از زندان تهدید شدن که در صورت مصاحبه امکان دستگیری اونها هست، طبیعتاً چندین برابر این فشارها به خود شاهرخ زمانی در داخل زندان اومده و هر اقدامی هر چند کوچک در این ارتباط میتونه به بهبود وضعیت زندانی کمک بکنه، که من هم به نوبه خودم از شما که در انعکاس و انتشار اخبار زندانیان سیاسی فعال هستید مراتب تشکر خودم را اعلام میکنم.
آیه محمودی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزنده، در این اطلاع رسانی، در این حمایت ها آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم از شما تشکر میکنم و به امید اینکه از این وضعیت و از این وضعیت دشواری که در حقیقت برای زندانیان سیاسی ایران در حقیقت به وجود اومده خلاص بشیم و شاهد این اخبار ناگوار نباشیم. سربلند باشید.
زنده و پایدار باشید. ممنون از شما.